بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه راه طلبه، هفته آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. تواصی به حقی میشنویم از حضرت صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حدیث عنوان بصری هست، چون کتاب دیگه دست من هست. این رو میگونم چند بخشی باید بشه، چون بعد به وقت دو دقیقه
بعده
منم زند و اون داستان همونش میبرنیم.
بعضی از بزرگان همین الان
همون اولش نوشته برگشته. حالا میخواید اینم بخونم؟ اینم بد نیست.
بخونید. بعد
گفتن که این مقدم است که جلوی روایت عنوان بصری یکی از دستورالعمل‌های بسیار مهمه وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که در بردارنده نکات نقض و بدی در تهذیب نفس است و برای بهره‌مندی همه پیروان مکتب دورانی همه دین صادر برده. بسیاری از عرفا، علما و بزرگان اخلاق اهتمام خاصی به این روایت شریف داشتند، از جمله برای معید الله الحسن و سید میرزا علی قاضی طباطبایی رحمت الله علیه که به ارادتمندان و شاگردان خود دستور می دادن آن را بنویسند و عمل کنند و کرارن می فرمودند باید آن را در جیب خود داشته باشی. هفته یکی دو بار آن را مطالعه کن. حتی ایشان شاگردان خود را بدون التزام به مضمون این روایت نمی پذیرفتند. متن ترجمه این حالا سندش هم بوده تعدادش رو به خار ذکر کرده اینجا جلد یک صفحه 224 تا 226. اینجا دارم علامه مجلسی اینجا عقول به خط شیخ بهایی حالا اینو پیدا کردم ان عنوان بصری یا سر سر نظر بکنیم و کان شیخا کبیرا قد قطع علیه 94 سنه. از عنوان بصری در حالی که پیرمردی بود و 94 سال سن داشت. پیرمرد 94 ساله. قال كنت اختلف الى مالك ابن انس سنینا. من پیوسته نزد مالک ابن انس میرفتم و درس میگرفتم. اون باید چیز دیگه از بیرون هم یک چیز دیگه سوالها پیش مالک ابن انس میرفتم و درس بود. فلما قدم جعفران صادق علیه السلام المدینه اختلاف تو علیه. وقتی که امام صادق علیه السلام به مدینه اومدن پیش اون رفت آمد میکردم و احببتو ان آخد عنهو کما اخدتو عن مالک و دوست داشتم از جعفر صادق ایشون میگه امام نمیگه فعلا از جعفر علمی آموزم همون گونی که از مالک علمی آموختم. فقال لی یومن یعنی دیگه رفت آمد میکردم از حضرت یه روز اینجوری به من گفت که انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آلاء اللیل و النهار. حضرت اینجوری به پیرمرد 94 ساله میگه من تحت نظر هستم توی مدینه و خلاصه کاروبار دارم، زندگی دارم، ذکر و وردای دارم برای خودم در هر ساعتی از شبانه روز. فلا تشغلنی عن وردی و خود عن مالکن مختلف علیه کما کنت تختلف علیه. وقت منو نگیر کنه، وقت من هر ساعتی از شبانه روز مشغول ذکر و وردی هستم، این کاری هستم. همون جوری که قبلا از مالک ابن انس میرفتی درس میگرفتی این برو پیش خودش از خودش درس کن. فاغتممت من ذلک و خرجت من عنده قلت فی نفسی. میگه ناراحت شدم از این جریان و از نزد حضرت خارج شدم و پیش خودم اینجوری زمزمه میکردم که لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف علیه بل اخذ عنه. اگر خیری در وجود من بود این حضرت منو از رفت و آمد پیش خودش معنا نمیکرد و گرفتن علم از خودش. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم و سلمت علیه ثم رجعت من الغد الى الروضه و صليت فيها ركعتي و قلت. میگه پس رفت وارد مسجد مدینه شدم، مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلام کردم و از رست بس برگشتم و به سمت روزه و دو رکعت نماز خوندم و اینجوری بود: اسألوک یا الله یا الله ان تعتف علی قلب جعفر. این دعا اینجوری کردم که خداوند یا الله و الله تو را میخونم. برای چه کاری؟ برای اینکه قلب جعفر رو با من مهربان بگردانی، معطوف به من، و ترزقنی من علمه ما اهتدی به الی صراطک المستقیم، و از رزق اون چیزی نصیب من بکنی از خداوند که به وسیله اون به صراط مستقیم تو هدایت بشم. اما اینو میخونم تا جایی که دوباره بیدم کنی از این داستان تموم بشه، ولی میشه قسمت دو. و رجعت الی داری مغتمم، و ناراحت همینجوری به خونه برگردم. رفتم اونجا دو رکعت نماز خوندم، از خدا درخواست کردم که قلب جعفر رو با من مهربان بگرد. حدیث قرآن بصری
مقدمش.
بله احسن. ولم اختلف الی مالک ابن انس لما اشر و قلبی من حب جعفر. دیگه پیش مالک هم نرفتم. خلاصه یه جورایی اون کلمه شونه میاد تو ذهنم، قلبم پر مولا مولا از محبت امام جعفر علیه السلام. فما خرجت من داری الا علی الصلاه المکتوبه حتی عید صبری. کلن از خونه دیگه به جز برای نماز واجب بیرون نمی اومدم تا زمانی که صبرم تموم شد، حتی عید صبری. فلما ضاق صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفرا و کان بعد ما صلیت العصر. بعد از اینکه دیگه صبرم تموم شد، رفتم لباس پوشیدم، خلاص شالو کلاه کردم و بعد از نماز عصر رفتم خدمت حضرت. حالا این دیگه بقیهش بمونه ان شاء الله برای قسمت دوم. نکاتی در همین هست، یعنی تو خود مقدمه هم زیر نکاتی هستش. حالا همین که چه چیزی باعث شد که حضرت رو بپذیره، تو تو نقطه اینجا خیلی مهم. یکی اینکه حضرت بهش گفت برو پیش مؤلف، پیش مؤلف همون بگیر. تو حالا از اون میگید برو، خیلی خیلی لحنی روایتی هم دیگه لحنی بود که انم بیرمد 94 ساله امام جعفر، فکر نکنم 40 سال باشه، دو برابر سنش. برو پیش خود مؤلف تا الان میرفتی از اون میگیر. یکی این که میان مسجد مدینه و از پیامبر اکرم در کنار پیامبر اکرم از خدا بعد از خدا درخواست میکنه که قلب فلانی رو با من مهربان بگرده. این خیلی مهمه، این دستور از بالاست، خدا چیز میکنه قطعا، یعنی این جواب میده. یعنی ما هم اگر بخوایم از ائمه از این زمان توفیق من الله چیزی بخوایم، مثلا از خدا بخوا که قلب اون زمان رو با من مهربان بگرده. این نکته خیلی جالبیه. دو این که کلن میشه مالک دیگه نرفت، یعنی اگر رفتی در خونه یه خود و دیگه ول کن خونه ای رو. به نظر من اومد جالب بود.
خیلی عالی. اینجا ما چیز رو بخونیم باشم، چون قرار ما به تحقیق بدیم یک متن اینجا بخونیم.
دیگه
پست اینستاگرام باشم.
پست اینستاگرام
درباره یک اند خدایی، درباره یک دوست داره یهودیه. خیلی انگیزشی
هست. پیش زمینه شو رفتی ازشون دیر آمدی مجروح بودم. این اشتاله یک شنبه از شما میشه، فقط یادم باشه.
تو فوتوپت گذاشتم داره بخونم
در مسجد.
ناز نکن، ناز نکن،
مسجد فوتوپت گذاشتم
در
جامعه.
برو در مسجد فوتوپت دو رکعت نماز بخون، خدا خلال رو همان خوبه سعیدی با من
کرده. من کرده تو خلال بازی خلال نداره جامعه
جامعه به حدیث عنوان رسیسی تا اشکال
میشه.
اشکال اول خود بعضی از عنوان واسطیه
علی
های عنوان مثلا چی که اسم یه نفر تیز
بود بالاخره این رو من
من که جواب رو دارم.
آیشویه سن تو اشکال به عنوان واسطی مطرح، یعنی خود اسم عنوان که میگه یعنی چی؟ مثلا اینه که طرف اسمش تیتر باشه، یعنی عنوان اصلا اسم نیست
که مهم نیستش. خب
اشکال دوم بحث ورده، میگه اولین بار که اومدم پیش امام ساده حاضر مشغول ورد بود. اینو میگه آقا اینو
داری خود از ذهنش میگه این اورادم
آره. که میگه که من شخص مسئولی هستم و میاد و این یه مقداری ظاهرا ناهمخانه با فضای سومیش اینه که میگه که وقتی که حضرت اومد مدینه، درسته؟ خب حضرت جای نرفته بود که
ممکنه مسافرت باشه.
مسافرت رو نمیگن هنگامی که اومد، یعنی هنگامی که بازگشت.
حضرت چندین بار فراخوان
بله میرن بله میرن نزدیک کوفه میرن بغداد میرن میدونم اینا رو این لفظ بازگشت میاد نه لفظ اومدن انگار حضرت والا مدینه نبود
شما هم این جوابی که با این کلامی گفتم به شما من قبل از اینکه شما بیاید ما صحبت های قاضی رو در مورد این حدیث خوندیم یعنی بزرگان ما به این حدیث احتمام داریم
چرا تعبد نداریم متعبد
شخص امام است من چیزی نگفتم تعبد گفتم من چیزی نگفتم
خیلی
ان شاء الله ما ادامه میدیم حدیث اصلا که قطعا ادامه میدیم چون مورد نظر تقریبا همه بزرگان اخلاق تقریبا
اگر آقای قاضی و رجالش رو قبول
هدیه محضر حضرت صادق سلامت اللهم صل علی محمد و آقای محمد رضا ما خدمت شما را شود که جزء مختصات رو میخوندیم رفتیم از بیخوبون در مورد انقلاب اسلامی حقیقت انقلاب صحبت کردیم چند؟ بله در مورد حقیقت انقلاب صحبت کردیم رسیدیم بعد گفتیم الان تو دولت سازی گیر کرده اراده ملی حلش میکنه بعد وظیفه ما چیه؟ ایجاد جریان بلنده اجتماعی وابیت فرهنگی بعد گفتیم راهبرد ما برای ایجاد این جریان چیه؟ گفتیم حل مسائل تمدنی بعد گفتیم مسئله تمدنی منتخب ما چیه؟ نظر اتومانسازی مکتب امام خمینی رحمت الله علیه بعد گفتیم که روش مدیریتیمون الگوی مدیریتیمون چیه؟ نه روش رو باید میگو
هر دوش درسته ولی اینجا رو گفت
آره نه قبلش چیز دیگه نه همین نسبت گفتم چیز مکتب امام دیگه آره اینو گفتیم بعد گفتیم الگو مدیریتیمون چیه مثلا سازمان نه شبکه ایجاد شبکه است نه چیه مقوله رهبری اجتماعی که رهبری فرهنگی یه بخشی از اون رهبری اجتماعی اینه میخوایم رهبری فرهنگی بکنیم بعد در مورد رهبری حرف زد فرق رهبری و مدیریت رو گفت 5 تا کارکرد رهبری رو گفت نگرش‌سازی هدف گذاری
دیدن ظرفیت های اصلی بسیج نیروها
یه دونه دیگه هم هست بس نیروها 5ش بود میکنه به باید
ترسیم چارشوب های
ترسیم های چارشوب ها خب میگه رهبر این کارها رو میکنه نگرش‌سازی میکنه هدف گذاری میکنه چارشوب ها رو ترسیم میکنه ظرفیت ها رو میبینه نیروها رو بسیج میکنه این رهبریش بود فرهنگش رسیدیم سر وقت فرهنگش قصدم اینه که جزوه رو تموم کنیم سوالا رو دوستانم سوالاشون رو بپرورانند و بنویسند بدون خدمت آقای رضا نصر که در واقع جزوه رو نوشتن یک شنبه و دو شنبه دعوت کردیم ازشون که بیان و پاسخگوی به سوالات باشن
چی سوال که فکر می‌کنم که خیلی از دوستان نصر نشون بلندی یعنی چی جو
چرا نمیشه پرسید؟
حالا دوریز نصب میمشه
آره
بلنده یعنی چی
یعنی فروشت کنن
نه سوال خوبیه
بالی که نده داره
بالی که نمیده
نمیده شما میتونید لغت رو نگاه کنید بلنده یعنی چی بایی که سوال نداره دیگه
نه توش نکات زیادی
بلنده از دیگاه هم مصنف بلنده یعنی
نه میگم تو سوال حسین آقا نکته زیادی هست که با آقای رضا نصر میرسیم که آه مثلا ادبیات جزه بعد یکمی چیز باشه
اونو میگم به نظرم ما تا اینجا اومدیم که ما برایش بریم
اون که آره خوب
من خیلی دوست دارم اون نسخه هستیه رو ببینم که شده این اون چی بوده خیلی دوست دارم ببینم
خب کی میخونه؟
مثلا دوان رو اجازه هیچی نیست
بریم
آره
خب حسین آقا که دیروز خونده جزوه خونده
برم جزوه خونده
من از
بایی
مواد تو الان نگه از بالا میمدیم
میابردم
سرام
برو یا
آیه یک کلام من کجا میشینم
بله هم جایی میشینم
زیرش یک چیزم کاغذ منم میمدیم
صفحه 20 صفحه 20 فرهنگ بخون فقط بریم
بسم الله الرحمن الرحیم فرهنگ برای فهم رهبری فرهنگی بایستی فهم اولی از فرهنگ داشته باشیم اگر عناصر و مؤلفه های روح و هویت‌ساز انسانی رو یعنی معارف بینش ها گرایش ها خلقیات عادات ترسومات و نهایتا الگوی زندگی بدانیم فرهنگ همین مؤلفه های روح و هویت‌ساز انسانی است که تبدیل به پدیده اجتماعی شده است به عبارتی اگر برای تعالی فرد انسان تربیت مطرح است، برای تعالی جامعه انسانی فرهنگ مطرح است. جامعه انسانی دارای مؤلفه‌های نرم و چهره سختی است که مؤلفه‌های نرم آن فرهنگ و چهره سخت آن تمدن می‌گویند. فرهنگ روح تمدن و تمدن جلوه سخت فرهنگ است. فرهنگ به شدت از باورها و ذهنیت‌های مردم تغذیه می‌کند. به همین دلیل یکی از اقدامات موثر در ایجاد یا تغییر یک فرهنگ، تغییر ذهنیت مردم
خوبه اجمالاً. تو اون پنج روی کرد؟ تو پنج روی کرد مادر؟ 20
20 یا 22
21 تموم شد؟
22
بعد تو پنج روی کرد مادر؟ رویکرد دوم، رویکرد تربیتی، رویکرد سوم، رویکرد فرهنگی، رویکرد چهارم، رویکرد تمدنی. اونجا هر کدوم یه توضیح بیشتری میدیم، یعنی در حد 20 صفحه مثلا هر کدوم توضیح. حالا اینجا در حد 5 خط گفته. ولی خوبه دیگه، میگه عناصر و مؤلفه های آره شکر خوبه. خوبه. میگه اگه برای فرد، برای تولد فرد تربیت مطرح، برای تولد جامعه فرهنگ مطرح. فرهنگ داره مؤلفه نرم و یعنی نه جامعه داره مؤلفه های نرم و چهره سخت نرمش میشه فرهنگ، چهره سختش رو تمام خوبه، در همینت خوبه. بریم رهبری فرهنگی.
رهبری فرهنگی یکی از گونه ها و حوزه های رهبری است. رهبری فکری، رهبری سیاسی و گونه های دیگر رهبری است. چون رهبری سررشته دارای سرشداری تحولات اجتماعی زن و اتشهای فکری فرهنگی سیاسی جامعه را نگاه میکنند، تحلیل میکنند، نارسایی هایی که در آن عرصه هست را میبینند و روی رفع آن نارسایی ها کار میکنند. مبالغی از رهبری فرهنگی در همه گونه های رهبری به حضور حضور دارند و نقش مهمی نیز ایفا میکنند. اما رهبری فرهنگی تمرکز تخصصی بر مقوله فرهنگ و مناسبات فرهنگی دارد. بدین وسیله صحنه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همان گونه که ذکر شد، فرهنگ به شدت از ذهنیت جامعه متأثر است. لذا اهتمام رهبران فرهنگی برای اثرگذاری رهبرانه در عرصه فرهنگ بر تغییرات ذهن جامعه است. همانطور که در بحث مسئله تمدنی منتخب بحث گفتمان را توضیح دادیم، گفتمان بخش مهمی از فرهنگ است که دارای سه عنصر ذهنیت، مطالبه و زمزمه است. لذا باید گفت که اهتمام به رهبری فرهنگی بر پیاده کردن محتوای تولید شده توسط رهبر فکری است، یعنی تبدیل کردن محتوا به ذهنیت عمومی که مطالبه ای را رقم بزنند و مبتنی بر این مطالبه زمزمه ای ایجاد کنند. به بیان دیگر، رهبر فرهنگی ادبیاتی که توسط رهبر فکری تولید شده است را تبدیل به یک پدیده اجتماعی می‌کند. در نتیجه باید گفت که کار رهبر فرهنگی مدیریت گفتمان سازی است. رهبر فرهنگی پشت تمام عرصه های فعال حیات اجتماعی می‌ایستد و آنها را سوددهی می‌کند. رهبری فرهنگی با دو رویکرد فرهنگی و تمدنی می‌تواند اعمال رهبری کند. در رویکرد فرهنگی ابزار و گفتمان سازی و در رویکرد تمدنی ابزار و الگو سازی و سپس مدیریت الگو برداری است.
آخریه چی؟ الان ولی کلن چی میگه؟ خوب بود؟ رهبری فرهنگی رو داره توضیح میده. چی میگه؟
خب ببین مثلا من بحث رهبری رو ما میفهمیم که یه رهبر چی کار باید بکنه. یعنی یه جورایی هم گاهی اوقات یه رهبر باید یه جایی تأسیسی باشه، یه سری بحثا رو یه جایی باید تشویقی باشه و فوری سوددهی انجام بده.
هم تو اون توضیح فرنگی بالاییه با این رهبری فرنگیه این کار یه حال اینجوری داره که آقا ببین اون روح جامعه رو، اون هویت جامعه رو، اون جنبه نرمه، اون هوایی که نفس میکشه توش، اون که پارادایم میسازه، اون داره اونجاها فکر میکنه، اصلا جهت میده، اون فرهنگه. خب ما بیان برای کمک به انقلاب رو این جنبه بایستیم. خب اینجا رو قشنگ بشینیم پاش، خب و رهبری کنیم اینجاها رو، تو این قسمت فرهنگ رهبری کنیم. خب بعد تو رهبری فرهنگیش هم توضیح میده که ما اولش نمیتونیم همه ی هوا رو عوض کنیم. آیا میتونیم؟
بس
اگه نیست که هوا آلوده است، تو میخوای همه ی هوا رو پاک کنی، اولش واقعا نمیشه. خب چی کار میکنی؟ کپسول میبندی پشتت، ماسک میزنی، اکسیژن. بعد یه گلخونه درست میکنی، میگی آقا تو اینجاها تو اینا خوب. بعد به 10 میلیون حزب اللهی میگی که آقا تو که دیگه نزدیکی، تو که میتونی تو اینجاها نفس بکشی، بیا تو این گلخونه، بیا 10 میلیونی اینجا بشی. خب گفتمان به اون فرهنگ بچهه،
به بچه فرهنگی
میگه گفتمان، میگه بیا از این طریق خب بریم به سمت، میگه که مثلا خرق پارادایم. اصلا مگه کار راحتیه؟ تو بخوای پارادایمی تغییر بکنی؟
نیست.
راهش چیه؟ میگه یکی از راهش اینه که معقول نیست گفته منساز. این توی بحث فرهنگ، جمله آخره که میگفتی که میگه رهبری فرهنگی با دو رویکرد فرهنگی و تمدنی میتواند اعمال رهبری کنه. در رویکرد فرهنگی ابزار او گفتمان سازی، در رویکرد تمدنی ابزار او الگو سازی. رویکرد تمدنی چی بود؟ اون گفتیم اون جلوه سخت همین فرهنگه. حالا تو اون پیدا کرده توضیح میدیم که تو مبتنی بر رویکرد توحیدید، خب یه هست شناختی داری، یه جامعه شناختی داری، یه انسان شناختی داری، خب مبتنی بر اون یه سری مبانی تربیتی داری، خب برای شخص انسان، برای شخص انسان همینو میاری توی اشل اجتماع میخوای پیاده کنی. خب بگوییم تربیت اجتماعی، خب بهش میگه فرهنگ. اون وقت بر اساس همین ها اون چهره سختت ساخته میشه. یعنی مثلا تو میگی که ببین من بر اساس توحید برام قبله، مثلا قبله رو دفعه زد، قبله مهمه، همسو بودن، یک جهت داشتن مهمه. خب بعد تو تربیت انسانی میگی خب چی کار کنی؟ مثلا میگی ببین مثلا نماز، من به این سمت. بعد میگی خب نماز جماعت، همه به این سمت. خب بعد تو تمدنش میگی خب
نماز جماعت مکان میخوای،
مکان میخوای، من مسجد میخوام، من شهرسازی، مثلا شهر تو قبله، شهرسازی تو تغییر میدی، میگی من شهرتون رو کلا گوشه های شرقی غربی شما جنوبش این وری بزن. خب معماری ساختمون تو تغییر میده. خب
من نمیدونم رو بخواب یه باشن شبایدی داریم از همون مثلا همون درش رو قبله باشه.
میبینی شهرسازی حسن، شهرسازی یه
اینه سند داره بابا.
نه اشتباه برداشت، من دارم تأسف میکنم بابا که ما رو به کار نمیبریم.
آفر همین دیگه، میگه رهبری فرهنگی این کارو باید بکنه. شهرسازی یه جلوه تمدنیشه. یا مثلا میگه مثلا میگه دانشگاه یه
سقوه شرافت خوبی
شرافت شرافت گروه بازگشت.
خب این بس خوب. بعد تو میگی که من میرم یه الگوی تمدنی میرم. یعنی مثلا من میرم میگم ببین دانشگاه یه ساخت تمدنی، من یه دانشگاه جدیدی عرضه میکنم. خب یعنی توی برهه اصلا خطبت این کارو میخواست بکنه، یعنی اون حوزه شریف برای همین. داشت یه دانشگاه نوین نشون میداد، دارایی های نداشته دانشگاه غربی رو.
توی سر با هم غذا بخوریم.
خب اونا رو بگیره، بعد دارایی های علم آموزی حوزه رو بیاره اونجا یه ترکیبی با یه ساخت مثلا نشون بده. اونجا داره یه ساخت تمدنی نشون میده. خب پس رهبری فرهنگی بادار رو کرده فرهنگ تمدنی کنه. رهبری فرهنگ در که فرهنگی ابزار رو گفتم سازی، در که تمدنی ابزار رو الگو سازی است.
ریستا
حوزه
رهبر فرهنگی با رهبر فکری مشخص لازم مفهوم فهم
بله
لازم استاقی هم حتما فرق بکنن.
نه
میتونن فرق بکنن میتونن نه.
بله
پس همین لزومیه که اینو تو آدم باشن که
نه
این از اون بگیره.
نه
حوزه علمیه پایگاه حرکت برای شکلگیری جریان مورد اشاره باید نقاط کلیدی و مؤثر به عنوان حوزه های اقدام انتخاب شدن. نقطه هایی که مبادی تحولات اجتماعی هستند، نقاطی از قبیل حوزه های علمیه، دانشگاه های اثرگذار، مدارس ویژه آموزش و پرورش و جریان های کوشا و اثرگذار انقلابی که با صفت نخبگانی به فعالیت مشغولند. از بین این حوزه های اقدام، حوزه علمیه پایگاه حرکت است. پایگاه حرکت جای تفکای حرکت و تأمین کننده نیروی انسانی اصلی آن و همچنین پشتیبانی کننده هویتی از حرکت می باشد. به همین خاطر حوزه علمیه که هم کانون دانایی شیعه است، هم عمق هویت شیعه را داراست و هم به صورت زیرساختی نیرو تربیت می کند، به عنوان پایگاه حرکت جریان بالنده فکری مورد نظر خطبت مشتای آبدان.
گفت فرهنگی ولی مانه این نیست، چون اینا در یک نفر هم جمع میشن تا دو ساعت.
فرهنگی نمیشن
مثل فرهنگی
جریان بالنده فرهنگی
من نخونم. حوزه علمیه اصالت حرکت را تأمین میکند و هم با تربیت نیروی انسانی اصلی حرکت یا رهبران فرهنگی اقتدار آن را تأمین میکند. حوزه یک نهاد اجتماعی پرظرفیت است که با فرهنگ خاص خود و نیروهای انسانی ویژه‌ای که دارد پدیده بی‌نظیر و بسیار قدرتمند برای حمایت حرکت‌های اجتماعی است. علاوه بر آن در تاریخ معاصر ایران اسلامی حوزه علمیه شیعه مادر انقلاب اسلامی بوده است و این جایگاه همچنان محفوظ است و محفوظ خواهد بود، هرچند کوتاهی‌های حوزه باعث مونده شدن آن بگردد. لذا مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی فتوحات در راستای ایده مسئولیت که عنوان یک رسالت الهی انقلابی برای خود انتخاب نموده است، به ویرایش تدریجی و هدفدار حوزه به عنوان یکی از اقدامات زمینه‌ساز جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی خویش نگاهی جدی دارد.
نکته نظر
شما سوال الان کلون به سوال در مانده سر کشف کردن تو ویرایش حوزه یا هر ویرایش حوزه چنار رو
نه
رشد کننده
پایگاه حرکت شده دورش داده
یه حالا که همچون ایده ای داره به ویرایش تدریجی و هدفدار حوزه به عنوان یکی از اقدامات زمینه‌ساز جهت انجام مسئولیت اجتماعی پیش نگاه جدی داره. حالا گام اولش رو این میدونه یا نه؟
چهار تا حوزه اثرگذار اجتماعی تعریف کرد، یکیش حوزه
نام میگه آموزش پرورش هم هست،
آموزش پرورش رو میگه هم بود، ولی میگه من اگر بخوام حوزه های فعال بخوام شروع کنم از حوزه شروع میکنم.
چرا؟ یعنی آموزش پرورش هم
حوزه پرورش هم نگفته جا
بله
شم یعنی میگه آموزش پرورش هم حوزه تغییر میده
بله
یعنی مؤثر تغییر میشه سمپاد رو گفت جا
آموزش پرورش هم نمیگه ویژه دیگه مدرسه
ویژه
خب
شما جواب دینه بهشون
الان یعنی شما میتونید مشخصا در اینجا اصلاح حوزه را سید ما حوزه را اصلاح میکنم
نه 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 اینجا شما سخواد میگم بود
اون الگو سازیه از اینجا شروع
میشه. الان شروع میکنید با چند تا لان آموزش برابرش دانشگاه با حوزه علمیه یا نه اون دو تا لان رو فعلا میبرم یا من تمرکز رو حوزه میذارم نهایت یا آبوری که ریزی میذارم
در هر زمان در طول
همین که در طول
یه فرد دیگه میدونن در عرض یعنی حوزه رو داری، دانشگاه رو داری، آموزش پرورش هم داری
نه
در پس اول حوزه
یعنی دلش به صورت تدریجون اتفاق هم میفت یعنی همین که حوزه داره پشت میکنه کم کم آموزش پرورش و دانشگاه رو میمت هم همینجوری پشت میکنه
اصلا این اصلی تو حوزه است
یه فرد دیگه نداره
چرا؟ در طول و عرض با همه
هرمی
یا در طول به این معنی نیستش که اون رو قطع میکنی این رو میگیری
چرا طولی نمیکنی؟
نه
نه او طولی نمیکنی؟
گفتم یه تشکیل
خب باید طولی نمیکنی؟ یه طولی داره
خب باید این هم پس یه فرض هرمی
یعنی یه حالت هرمی داره به نظر
تشکیل گفتم طول که شما خیلی نفید
خوبه نه
باره کن طولی یعنی طولی یعنی از یعنی از در زن
خیلی
هم همشون
نزده خیلی هم خوبه دیگه فرض دیگه نداره
طول ما در عرض ما
سوال من مثلا نظرم فرض پایگاه حرکت حوزه باشه نه لزومن خودش یکی از فرض سختی نه لزومن آره خود یعنی بگیم که آبه ما که حوزه رو میذاریم در واقع جامعه هدف که یعنی رو حوزه کار کنیم خب رو حوزه کار کنیم اصلاح کنیم خب میگه نه میگه چون مادر انقلاب اسلامی حوزه هست خب پایگاه اون جایی که میتونه یعنی یه وقتی تو برای ایجاد این جریانه میگی من برم به کی بگم با کی این کار رو انجام بدم میگی یه سری مثلا دلداده انقلاب اسلامی من میرم مثلا با سپاه پاسداران میبندم که بیاد رهبری فرهنگی کنیم خب بیاد هم بریم در کار گفتمان‌سازی هم بریم در کار الگوسازی اون برای جنبه تمدنش اون برای جنبه فرهنگیش میگم پایگاه و سپاه قرار نمیدن پایگاه خب یعنی هم بگم میتونست بگه که من پایگاه رو سپاه قرار میدم ولی رو این چهارتا میخوام اثر بذارم رو حوزه آنش پرورش فلان ولی میگه پایگاه رو حوزه قرار میدم و میخوام رو این چهارتا اثر بذارم
میخوام بگم بریس عملیاتی پایگاه سازی میشه گام اول ما با فعلا همین انتظام وقت ساخته شده یا چجوریه بده کاملا در عرضش مثلا این 50% 40% و یا 30% 40% نامش پرورش فلان یا نه این 90% آباریکایی برای اونا هست چند تا فرض
میشه نه به نظر یه آباریکایی برای اونا هست
من فکر میکنم که
ولی یعنی الان 90% حوزه است و 10%
خب نه باشا ببین میخوام من حتما با هادی قاطی نشم همین میگم میخوام بگم پایگاه اون 4 تا حوزه ارزامه نیست
بله
پایگاه دوست داره اون حوزه های اقدام که بعدشه که بعد از که پایگاه انتخاب کردی بعد میخوای رویش
چه تازه روی اینه که سوار میکنی یکی شوزه از
این آره خب این یه حرف
بله.
این حرف شما که نه به نظر میرسه اینقدر اصلش حوزه است اصلش همینجا ولی همین الان داره اون دانشگاه خاص کار میکنی بچه
این
سوال
آموزش برای این توان رو چجوری با تونست
این توان چجوری باید تولید کنیم بعد چی شما
یا آموزش پرورش ها چه خوبیت خاصی داره الان یعنی ما قراره که مثلا چیکار کنیم تو قراره یک سری آدم رو چون نکن یک مثلا مثل میمونه که شما نام سوپر مارکت مثلا با چیز کنیم چرا آموزش ها جای نیست برای مونده مثلا دانشگاه شما میگی آخ مثلا طرف لیسانس مونه مثلا بعد فوق هم اونجا بعد هم اونجا تدریس داره میکنه اما آموزش پرورش این مرحله ای که رد میشه آدم ها
ازش اون دستگاهه که همه ازش رد میشن نه اون رد اون جریان نه این دالانه تو رو دالانه کار میکنی دیگه همه دارن از همین دالان ببین میخوای پارادایم تغییر بدی یا میخوای هوای
این سیستم داره جهان معنوی خیالیه چیز یعنی این سیستم این کارو نمیکنه این سیستم حالا این خود این چیز دیگه رو داره
حالا دیگه بعد عوض
شده عوض شده کلا
همیشه اون داره کار میکنه منتها یه چیز دیگه ای داره میده
یه دست تو میورز پرور در میگه رو ببینید سوپر انقلاب در پر زیرایش بعد
احساس میکنم خود این چیزی ناظر به سوال های شرافت این که دقیقا در صحنه چجوری باید عمل بکنه خود فوتوفت در مورد این طرح کاملا مشخصی نداره که ما اینجا تو حوزه دقیقا باید این کار رو بکنیم یا اصلا تو از حوزه محالت هرمی کن تو حوزه رو ما بگیریم حوزه خودش برای درست میکنه یا اینکه تو حوزه کار کنیم همزمان تو هم به نظرم دقیق تر فوتوفت از خودش هم مشخص نیست یعنی رو باید روش فکر بشه من اینجوری احساس میکنم کنم چون نبود
شاید
ولی احساس میکنم همینجوری یعنی قشنگ به دقیق مشخص کنیم یعنی شاید این مقدار باز گذاشته گفته بیا بنشینیم فکر بکنیم
کلیت ماجرا رو کلیتش مشخص هست، یعنی قانونش مثلا تهران بوده گفته او وایستا فهمیدم باید بریم پایگاه بومه، پایگاه یعنی حوزه است، ما باید بریم بگم تو متن حوزه، خب بعد باید بریم اونجاها مدرسه بزنیم، خب اینا یعنی کلیتش مشخصه درست نه؟
طرح مشخصه بله، یعنی که دقیقاً از چه راهی بریم آه. چه میزان این چه
بعد مثلا اومده
بود
بود دست اولی حدیث
هم بگم اونو بس نمیزن ویرایش تدریجی حوزه برای تبدیل شدن به پایگاه هر
حوزه علمیه اکنون علارغم حمایت سیاسی از انقلاب اسلامی علکی و همراهی در مراحل مراحلی از آن آقا من دارم میخونم نقدار شما رو متناسب با هویت دانش تربیتی و رسالت تاریخی خود پشتیبانی کامل از انقلاب حقیقتا اسلامی به عمل
نمیآورد
خود بچه ما بارم به عبارت دیگر به تدرمات
برداشته
به عبارت دیگر فهرستی از اقدامات بر عهده حوزه به عنوان مادر انقلاب قرار دارد که آیا آنها را نمی‌شناسد یا تمرکز چندانی بر آنها ندارد. نتیجه این شده که جامعه اسلامی انقلابی ایران از حضور پیشدار مسئولانه و مؤثر حوزه در عرصه‌های متنوع و ضروری حیات خود تصویر زنده‌ای ندارد و آهسته آهسته این ضرورت‌ها را با جایگزینی امور دیگر برطرف می‌نماید. لذا باید در یک تعامل هدفدار، پیگیر و منضبط با حوزه ضمن اتصال حقیقی و عمیق به آن دست به ویرایش بخشی از آن زد تا بتواند به طور کامل پشتیبان حرکت قرار بگیرد و از آن پشتیبانی های دانشی آموزشی فرهنگی کنند. به عبارت دیگر باید به هدایت بخش خوبی از ظرفیت های بالفعل و بالقوه حوزه جهت پشتیبانی نیازهای انقلاب اسلامی به صورت هوشمندانه با صورت روشن و به صورت پیگیر بیندیشیم. راهبرد اصلی ویرایش حوزه ما راهبرد اصلی اصلاح را برخلاف نگاه های رایج درون‌نگر اتخاذ رویکرد حل مسائل جامعه نظام و انقلاب می‌دانیم. ما در این مقطع تاریخی با دسته مسئله ها و مسائل نیاز و خلاهای مهم تمدنی در حال دست و پنجه نرم کردن است. با دیدن این مسائل تمدنی به پیوستن به ضرورت های راهبردی نهضت مقدس اسلامی ما و حل مسائل واقعی آن به نهایت دست خواهیم یافت که عینیت گرا و ماموریت گرا به معنای به این معنا واقعا انقلابی است و طرف دیگر در همین حال کارآمد و پاسخگو نیز هست. تحلیل ما این است که سر ناکام و سرگردان افتادن پس از چندی سرد و خاموش شدن بسیار از ویرایش های اصلاحی و حوزه همین درون‌نگری و بی‌توجهی به نیازهای عینی و نفسگیر نهضت اسلامی است. پس به طور خلاصه راهبرد ویرایش حوزه همان راهبردی است که در ایجاد جریان فرهنگی مورد نظر وجود داشت، یعنی حل مسئله های یا حل مسائل تمدنی. مراد از این راهبرد این است که باید نگاه ما به طور جدی و زیرساختی به تعمیق‌ها و مسائل تمدنی امروزمان و نیازهای نهضت اسلامی، نظام و جامعه عزیزمان باشد. اما منظور این نیست که حتما باید رسیدگی به حوزه و اتصال به سرمایه‌های معرفتی و حوزوی و اتصال به حوزه به عنوان یک نهاد نیرومند و سابقه دار اجتماعی را به هم بزنیم و خود را به وسط معرکه مسائل ریز درشت جامعه بکشیم. نام این کار ویرایش حوزه و کشیدن حوزه به ساحت نیازهای نهضت نمی باشد.
از
قضا یکی از ملاحظات که برق ورودهای ارزشمند حوزه می شود داشت همین مدل انفصال از حوزه وارد جامعه شدن و دردهای اجتماعی پرداختن است. این ورودها هرچند انبان کوزویان را تجربیاتی فراخان پر میکنند بله، ولی توسعه متنی حوزه را کماکان بیگانه و منفصل از متن انقلاب اسلامی باقی میگذارد. حوزه های بیرایش
پر هم جای خودش هم
نفرش چی داشت میگون؟ یکی از هست قضا یکی از ملاحظات این که به برخی ورودهای ارزش ملاحظات یعنی اشکالات دیگه میشه به برخی ورودها داشت این که حوزه منفصل از جامعه داره مش میخواد مشکلات رو حل بکنه
منفصل از حوزه
نه بعضی از آفیناش بودی میرن تو جامعه میفتن تو دوام
یک کاری رو کار حوزه نه
کاری نه
مثلا
جدا میشن
افراد
مثلا
افراد کنن از حوزه کلا میکنن میرن تو دل اجتماع
بله
در خسته بلا میشه دایی بابا جونی بیارم
حالا چی میگه؟
ما
آقایی خیلی اینجا
شده قضیه که اون چیزا
اینجا رو رد بدیم نفهمیم چرا این خیلی دوم میشه.
آره
حالا از اون سیستم رجعه برای شما
نه خیلی خوب
ولی
هر رجعه برای
باید برای شما عوض بکنی کلن داستان عوض میشه.
راهبرد چی؟
اینکه چی؟ یا راهبرد ما برای اصلاح حوزه یا اون مدل کلان در واقع
آره. خب چیه؟
این نیست که درون حوزه اتفاقی در اون حوزه بیفته، بلکه باید درون حوزه نگاهی رو به بیرون داشته باشه. بله میشه از رهگذر اون کار توی حوزه اتفاقات میفته، یعنی
مجبور میشه نگاه
حوزه به جامعه و نظام باشه اونجا مسئله های انتخاب کنه، از رهگذر حل این مسئله های مجموعش خودشو درست کنه.
دقیقاً وقتی رفت تو جامعه دید این درس نکنه 20 سال به طلبه دادیم یه کوچکتری مشکلی هم از جامعه نمیتونه حل بکنه، میفهمه یه جایی اشکالی هست، برمیگن یه مار رفت و برگشتی داره دیگه.
یعنی نیفت به این که آقا کتاب درسی عوض بکنی، خب بیای تو دل حوزه بگه آقا ببین این کتابی که نه اون نه دیگه، بیافتی توی یه دعوای داخلی حوزه میگه بود چرا این کار رو میکنی، انقلاب و این فرصت عظیم رو بنداز به جون حوزه، اونی که پس حوزه برمیاد همین انقلاب.
بچه از چون حوزه اینم
بچه مسئله ها رو ببر جواب بده، آقا جواب بده ببین تو مگه متولی دین ملت نیستی؟ ما انقلاب اسلامی هستیم، این مسئله خدمت شما، ما این اقتصاد کوفتی رو چیکار کنیم اگه میشه لطفا بگو ببینم.
ما اصلا اقتصاد نداره
اینو
که حالا میشه بگه ما اصلا اقتصاد
نداره
نگاه
ناظر
این چی داره؟
رشد تو خود حوزه است، یعنی من نگاه هم رشد حوزه است، بعد میخوام چیکار کنم حوزه رشد کنم، میرم تو دل جامعه برمیگم که یه موقع از میگم نه من نگاه هم رشد جامعه است، میرم از حوزه مثلا
جفتش.
آره این یه رابطه دو طرفه است، یعنی
بسیار جواب یه موزه خیلی جالبه
چه
اقتصاد
میمون باشن
اقتصاد نداره کلا از بیخ نابودت میکنه، خیلی چیزا سیاست
کرد با باشه مثلا
شو حل کن
دیگه این بیچاره سوال نفس بکنه بیچاره
آره دیگه
فوتو
سنتز نه سیاست نه آقای بیچاره
سوال که یه خورده چند مؤلفه است این موزی چی؟ مثلا من خود صحنه حوزه رو که زمین صاف نمی‌کنم. زمین حوزه باز خودش نخبگانی داره، جوده‌هایی داره. بلد. چطور ما در قبل تو مراحل قبل گفتیم ما در جامعه سراغ جامعه نمی‌ریم، مثلا نخبگان می‌ریم. آیا تو خود حوزه نباید این کار کرد؟ بعد اگر اینو بگیم آیا حل این مسائل نباید بگیم در واقع حل مسائل برای نخبگان حوزه؟ خیلی فرق می‌کنه.
این حقیق فرقه. خیلی گفته. می‌دونید؟ ما باز نیاز به فرهنگ و این گفتمان خود حوزه داریم و بعد میگم یک تمدن داریم.
ما میگم مسئله که ما حل بشه جلوی چی میذاریم؟ جلوی همین شرافت میذاریم؟
اما یه فرق میکنه. نه یه فرق میکنه حوزه با رو طبیعتا. خودش باعث اینجا دومه که همه هم میشه.
نه من دوستان میگم در مورد اصلاح حوزه صحبت میکنم. میگم راه برده این چیه؟ الان این مسئله های جامعه رو جلوی کی بذارم؟ جلوی جوادی آمالی بذارم؟ جلوی آقای شیرجی بذارم؟ جلوی آقای سعید صابر بذارم؟
قطعا نخبگان هم دیگه
آقای قطعا نخبگان اصلا اینجا نیست، یعنی خدا رو میگم من صافه یه مقدار دست اندازش کمه، یعنی کارسی میدیه یه واقعیش کمه، من میگم سمت همه که مناتر هم، یعنی اونجا میاد تقسیم کنه به بحث شبستان و رضا و سهن با همین میخوام بگم اون اینجا میاد، چون اینجا که اینو نمیگه، اینجا میگه آه حوزه باید مثلا هم
آره
یه خورده بیشتر تو
حوزه که میگم که این طلبه یه واقعی نمیگم کسی نمیگم مثلا چیه چی
میگه؟ نمیدونم آمجور زر میگه اینو؟
بریم این حاضر ویرایش رو نگاه بکنیم
مشخصه حوزه های ویرایش امر بسیار مهم دیگر این است که بیته ها و حوزه های اعمال تحول نیز مشخص کردن بنابر یک اندیشه با تغییر مدیریت یا هیته یا هیته مدیریت حوزوی تحول روی خواهد داد، ولی به نظر میرسد عرصه های مورد نیاز تحول که ویرایش باید در آنها اعمال شود بیش از تک عرصه مدیریت حوزه است، بلکه عرصه های تحولی عبارتند از یک دانش های حوزوی، زیرا حاصل مصدر تحول سوخت اصلی تحولات بعدی است. دو نظام تعلیم و تربیت حوزوی، زیرا مبدا تحول است. سه نظام مدیریت، زیرا بدنه پیشبرنده تحول است. چهار نظام تبلیغی، زیرا سررشته دار سمت و سوی تحول است و آن را از درونگرا بودن خارج می‌کند. ناظر به نیازش می‌سازد. پنج نهاد زندگی طلبی، زیرا مهد پرظرفیت و پایا
پویا پذیرا
پویای
پذیرا
با پشتیبان تحول است و تحول
آوردن این همه مشکل ها فرق میخوریم
برای هر داده ارزا اجمالا تر وجود دارد. مثلا الگوی تحول دانش های حوزوی شامل مبانی معرفت شناختی، مبانی روش شناختی، مبانی سیاست گذاری و مدیریت تولید علم، چرخه تولید علم تمدنگرا فرایند فرایند باشه، مدل تولید علم تمدنگرا پیکره یا چارچوب که خود این مدل تولید علم تمدنگرا شامل گام های چون احراز تراث، امتداد تراث، تحقیقات کاربردی، اقدام تجربی، گفتمان سازی و کار و بروز هنری میشه. الگوی تحول نظام مدیریت شامل مبانی سازمان تشکل، مطلوبیت های اصلی که صاحب اعلانات راهبردی چالاک و جهادی چجوری میشه؟
میگه فقط کجا بسته میشه اینو بگو.
این بسته نمیشه.
منفی جوششی
میره. آره بسته نمیشه اینو.
منفی یعنی
اصغر فرهادی تاش بازه. هرچی دوست داشتیم
بله مطلوبیت اصلی که صاحب عقلانیت راه برده باشیم، چالاک و جهادی باشیم، متنی و جوششی یعنی فرهنگرا باشیم، مدل های مطلوب برنامه ریزی داشته باشیم، مردم گرایی داشته باشیم، سیاست سیالیت
سیالیت سازمانی
اینجا برای ما بسته است. الگوی توسعه داشته خود الگوی توسعه دو نوعی کار ویژه ها داره و کمر بسته داره. بله الگوی تحول نظام
کمر بسته ها
کمر بسته ها دیدیم
نه کمر بسته شخصه کمر بسته شیه
کمر بسته اصلا
کمر بسته کسایی کمر بسته کمر بسته
کمر بسته یعنی کسی آماده کار
کمر بسته بوی تحول نظام تفریقی
اصلا کمر بسته نیست
اینه کشی نرشه اصلا جا
آخار
داری داری اول نظام تبلیغی شامل بوانی تبلیغ جایگاه تبلیغ نقش و در نه تبلیغ سنتی بدنه مذهبی مبلغ دین مطلوبیت های اصلی که شامل صاحب پیامی تمدنی الگوهای نوی و جریانسات باشه، منشور اخلاقی اخلاق معنوی تبلیغ، تبلیغ دوران رشد، الگوی تحول نهاد زندگی شامل تعریف زندگی، نقش جایگاه تمدنی زندگی، زندگی گرایی زن، خانواده، محله، مسجد، زندگی تحولی مت زندگی که منطق محبت و رفاقت و صله رحم باشه، سبک زندگی روی کرد، الگوهای زندگی مطلوب، مکانیزم ویرایش زندگی. الگوی تحول تعلیم و تربیت شامل
یک
مبانی تعلیم و تربیت حوزوی آموزش‌ها
یه دفعه رفت شما هنوز دو حوزه بودی تو سطح اون یه دفعه چی رفت تو کف از صحنه یعنی به نظرم یه سیری اینجا قشنگ
مثلا
آبشکرهای تحول در نظام تعلیم و تربیت، خروجی مطلوب، هویت تخصصی نوین، مطلوبیت اصلی، پرورش جوهر، پرورش محور و عینیت‌نگر. پژوهش محور و عینیت‌نگر، تئوری‌نگر باش.
پرورش جوهر، پژوهش محور
و عینیت‌نگر.
یعنی
تئوری‌نگر.
جوهر شما من رو معنی پرورش
زمینه‌های تحول، سناریوهای تربیتی. نقدی وارد داره. آقا جلو داره، جلو شما بگید سناریو چیه؟ فارسیش بذاریم الگوهای جمعه
جمعه سیناریو یعنی چی؟
تر
تر خودش عربی فارسی نیست
آقا عربی باشه انگلیسی نباشه آقا غرب شرقی
برنامه
الگو
با توجه به این که این نوشته
غرب ایران این همشه فرقی
الگوی جامعه ویرایش محسد با توجه به اینکه این نوشته بر نشان دادن مختصات دوره جامعه به عنوان یکی از گام‌های طرف خطوبت برای ویرایش تعلیم و تربیت خود شکل گرفته است، در ادامه طرف خطوبت برای ویرایش تعلیم و تربیت به عنوان مبدا تحول ارائه می‌شود. دوره جامعه یکی از گام‌های سگانه روند تعالی تعلیم و تربیت خطوبت میباشد. تاکنون در ابتداد تأملات و تجربیات تعلیم و تربیتی به 7 سناریوی نخبه‌آوری رهنمون شدیم که هر یک از آنها اقتضاعات خاص و خروجی‌های متناسب با خویش دارد. طرح راهبردی تحول تعلیم و تربیت مبتنی بر یکی از این سناریوها یعنی سناریوی مدرسه ویژه طراحی شده است و گام‌های سگانه‌ای بر آن ترسیم گردیده است. البته به صورت محدود از سناریوهای تربیت دیگر نیز در رگه‌هایی از کار استفاده می‌گردد.
فرقه یک، 7 سناریوی تربیتی گروه دوستی و مشابه دراه تله باشه، 2 فرزندیاری که خوشه خدمت باشه، 3 خانه فرختگانه، 4 گفتمان تربیتی، 5 باشگاه میریم، 5 های پارتیزانی انجام میدیم، 6 حل مسئله که خطوبت باشه، 7 مدرسه پیچی که تربیت رسمی در اون صورت میدیم. تر به ما؟
تر خواهد
آجا استاد من
بله
استاد من بله
الله
من الله الله
آقا این چکار میکنیم؟ هم باید به این فکر کنیم همین حوزه های ویرایش رو به نظرم
درسته که شما میگید که شیجه زده، ولی به خاطر همین
چند
گفت، یعنی میخواست بگید که آقا تک خطی نمیبینه، هم زمینه رو صاف نمیبینه، داره با
من احساس میکنم که
نظام تربیتش رو میبینه، دانشهاش رو میبینه، مدیریتش رو میبینه، نظام تربیتش رو میبینه، زندگی کلاب رو میبینه.
من دارم احساس میکنم که آقای شرافت معمولیت پیدا کرده، فقط بحثو قبل از اینکه ما واردش بشیم از طرف بالا یا سوال بندازه، بعد از اینکه همون سوالی که میگه پایین داره جواب میده. به نظر من بعد از تا این پشت صحنه داره این کارو
میکنه. یه شنبه آقای نظامت بیاد یا نه؟
بله
بله بله بله بله بله بله بله بیان خودشون توضیح بدن
این کار رو بکنیم.
روز دوم ما سوالات کرد توضیح دادیم هیچ کار رو بکنیم. آقای شیدوی آقای شرافت ما هیچ کار رو بزنیم، همه سوالیت باشیم.
ما حد دقل
زمان روز دوم ما سوال ببریم. ما سوال هم انتظار
هستم
تو گروه مشورتی با هم بکنیم.
مشورتی
بکنیم.